او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کوهن.
20 جایزه 100 دلاری به 20 نفر. USVIP گروپ به 20 نفر از عزیزانی که در فستیوال نوروز و بهار رادیو همراه در روز شنبه 9 اپریل از این مؤسسه پکیج یا تور مسافرتی خریداری کنند، 20 جایزه 100 دلاری تقدیم خواهد کرد. شما می توانید با خرید حداقل یک تور مسافرتی در این قرعه کشی بزرگ شرکت کرده و یکی از برندگان خوش شانس USVIP گروپ باشید. اسامی برندگان از طریق رادیو همراه پس از جشن اعلام خواهد شد. برای ثبت نام لطفاً به قرفه USVIP گروپ واقع در فروم در روز جشن بهار رادیو همراه در 9 اپریل مراجعه نمایید. تلفن 949-234-8233. 20 جایزه 100 دلاری به 20 نفر.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشیم های دکتر.
بایشون بفرمی.
سالماتون هم مبارک. من خیلی خوشحالم از این که دارم با تون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم من چی باید بگم.
ممنونم، لطف دارید بفرمی.
آقای دکتر، من 20 سال دارم.
من یه سوالی بگم، یک کمی صداتون شفاف نیست، اگر میشه برش کاری کرد نزدیک گوشی باشید یا اگر دور و بر سر صدایی هست، هوایی هست، پنجره بازه، هر چی نمیدونم چه است، اگه ببندید ممنون شم چون ما صداتون خیلی خوب و شفاف نداریم، ولی اگر کاری نمیشه براش کرد مهم نیست، بفرمایید.
متاسفانه فکر کنم صدای شما هم خیلی داره بد میاد. خوشبخت خودتو دارم، من یکم بلندتر صحبت میکنم. من 20 سالمه و دانشجوی رشته روانشناسی هستم. یه تا برادر دارم، یکی 1 سال از خودم کوچیک‌تره و اون یکی 6 سال از خودم کوچیک‌تره. مسئله که میخواستم با اتون درمیون بذارم راجب رابطه هستش که تقریبا 3 سال پیش شکل گرفت با آقایی که ایشون 22 سالشونه و لیسانس مکانیک دارن و یه خواهرم دارن که خودشون 9 سال بزرگتره. یه سری مسائل ما تقریبا میشه گفت یه سری مسائلی که جدیدن پررنگ شده برامون ایجاد شده. یکی مشکل تفاوت مذهب مونه و دیگه این که به نظرم حالا نمیدونم به این دقیقا چی میگم جهان بینیمون یکم انگار تازه متوجه شدیم سن من بالا تر رفته، متوجه شدیم که یکم با هم تفاوت نظر داریم. روی مذهبمون که من سنی هستم و ایشون شیعه هستم. بعد ایشون اولی به من میگفتن که زیاد مذهبی نیستن و در غیر بند مذهب آنچنان نیستن. تقریبا میشه گفتن که یک ساله که بیشتر مذهبی شدن، نمازشون رو ترک نمی کنن و خیلی کاری که می کردن رو ترک کردن. توی همین راسته که مذهبی تر شدن، مشکلات ما یکم پررنگ‌تر شد، تفاوت مذهبی نسبتش بیشتر نشون داد. ولی ایشون ادعا میکردن که از اول هم همینطوری بودن، فقط یکم بیشتر آشنا شدن با مذهبشون. این مشکل در من ایجاد شد و من حالا چند بار به روانشناس مراجعه کردم. به این میگفتن که خودت باید کنار بیای با این موضوع، اون اگه نمیتونه با تو کنار بیاد. ایشون با من کنار اومدن، با من مشکل ندارم، فقط مدرم هایی که من زیاد مذهبی نیستم ولی ایشون خیلی مذهبی هست.
خب عزیزم، این که معنی نداره وقتی که دوتا آدم مثل هم نیست. وقتی دو تا آدم مثل هم نیستن تو باید با او کنار بیای یا با تو کنار بیاد که معنی نداره. بله، شما چرا فکر میکنید یه رابطه ای که وقتی شما 16 سال و نیمتون بوده شروع شده یه رابطه جدیه و بعدم متوجه نبودید که چون رشد میکنید و اصلا همین دلیلی که قبل از 22 که حتما اشتباس به نظر من تو دنیای امروز 26 سالگی وقتی که آدم میتونه به این موضوع فکر کنه. شما 10 سال زودتر، اونم 10 سالی که بسیار معنی داره، چرا اصلا این رابطه رو اینقدر جدی گرفتید؟ اونم در یک کشوری مانند ایران، اونم تفاوت مذهبی. درسته حالا ماجرای دینتون یکیست که اسلامه، ولی مذهب شیعه و سنی با توجه به آنچه که در خاورمیانه میگذره یه مقدار مسئله پررنگ و جدی شده. بعدم شما میرید پلوی روانشناس، روانشناس به شما میگه که تو برو به سمت او، یه چیزایی از این قبیل. یعنی چی اصلا؟ یعنی باور رو که نمیشه به سمت
بله
نه، من حرفی ندارم ازم. باور که چیزی نیست کارم به سمتش بره. باور من یه نگاهی دارم راجع به یه موضوعی که زمینه اعتقادی یا جهانبینی منو داره که جور دیگه نگاه میکنه. باور که پدیده فیزیکی نیست کارم راه بیفته. یعنی خیلی این حرفا معنایی نداره. حالا به من بگی چرا شما دوتا اصرار برای ادامه این رابطه داری؟
من ایشون خیلی دوست دارم، ایشون هم همین حس متقابل به من دارن. من حالا نمیخوام اونقدر از خودم تعریف بکنم یا، ولی میتونم از ایشون تعریف بکنم چون جفتمون خیلی نسبت به همسن و سالای خودمون یا حالا سن بیشتر از خودمون خیلی جلوتری.
نه نیستی، نه نیستی، نیستی. شما چون جلو زدی فکر مونی جلوتری. من آخه در شما چیزی نمیبینم فکر کنین افکار عقایدتون از بقیه دو همون همسن و سالاتون جلوتر. آخه این ادعا از کجا اومده؟ همینی که خروارتون برداشته، همینی که شما بچه اولید یه همچی فکر دارید، ایشون هم بچه دوم با 9 سال فاصله مادرش دختر بوده، دوتایی باورتون شده که شما یه جوری فکر میکنید از بقیه سرید، ایشون هم همینطور. آخه من چیزی نمیدم، یه دختر 16 ساله چرا فکر کنی که چون از دیگران جلوه باید بره مثلا با یه کسی دوستی بکنه؟ با این دو نشانه جلو بودن نیست عزیز. برای شما دوتا به من بگید که نه صبر کنید، به من بگید سه تا چیز خوب این آدم چی عزیز؟
ایشون خیلی به من آرامش میدن.
این اصلا من صبر کن، صبر کن. آقا ببین، وقتی میگم او به تو آرامش میده، من میگم سه تا چیز خوب اون چیه به تو آرامش میده؟ یعنی چی؟
آقای دکتر، شما حالا خیلی سوال از بقیه مراجعاتون میپرسید، من همیشه میمونم که مشخصه کلی منظورتون چیه، من نمیفهمم
مثلا هیچ. چرا ببین باز زدی خودتو با اون رو. من میگم تو میگی کسی رو دوست دارم. صبر کن عزیز، صبر کن به من، بعدا میتونی بگی چرا اینا مهمن یا مهم نیستن، اون یه بحث دیگریست. من به تو میگم، میگی یه همچین آدمی رو دوست دارم، به من بگو سه تا چیز خوب این آدم چیه که تو دوست داری. به من آرامش میده که یعنی من
شخصیت اجتماعی و شخصیت خانوادگی خوب. خانوادگی منظورم
نه، من نمیدم کی به تو روانشناس داره. شخصیت که معنی نداره عزیزم. ایشون یه آدم مذهبی است، یه آدم مذهبی است و یه باورهایی رو داره. شخصیت اجتماعی یعنی چی؟ مگر تو محیط مذهبی باشی، تو محیط لامذهبا که ایشون یه آدمی است که خبر نیست. نه به من صفتشو بگو از دم، لغت شخصیت و اینا که معنایی نداره. یعنی من میخوام به تو بگم چقدر ایدئالیست به موضوع نگاه میکنی برای که جوونی و بچه‌ای و اینی که جدی گرفتی که ما هستیم. به من سه تا چیز خوب این آدم رو بگو عزیز، نه اینکه تو رو آرامش بده. آرامش بده که مشکل توئه، اینکه معنا نداره. من آرامش نه این چی، یه کسی به من تو میگه درس نخون، نمرات هم مهم نیست، ای بی هم نداره، چاق شدی، منم میگم به به من آرامش بده. این شد حرف
درسته؟ مهربی من ایشون خیلی به شکلت خوش زبان هستن. خیلی خوب میتونم صحبت بکنم، سخنور خوبی هستم، معلومات اجتماعی، معلومات اطلاعاتی خیلی بالایی دارم و خیلی کنترل عصبانیتشون خشمگینیشون میتونم به راحتی آروم بکنم خودشون تو لحظه. این چیزی که من متاسفانه بقیدوری ندارم. بعد از دکتر من ببخشید یکم بحث میخوام عوض بکنم ولی همینجا داشته باشیم. من توی خانواده بزرگ شدم که مادرم به شدت مذهبی بودن، پدرم ولی اینطوری نبودن، تاوری بسیار روشن فکر بودن، خیلی اهل مطالعه و فلان بودن. مادرم از بچگی هم از وقتی که یادم میاد با هر نوع وسیله، هر نوع چیزی که شما فکر کنیم، به شدت ما رو کتک میزدن. حالا این کتک چه روانی، چه جسمی، چه به هر صورتی که بدترینش رو من تجربه کردم و همیشه این با من بوده. این از کودکی که من خاطره دارم یادم میاد هیچ نوع محبتی نبوده، هیچ نوع عشق و علاقه وجود نداشته. همیشه شما گفتن به بقیه بد میگن، اصلا از من دفاع نمی کنن، هیچ وقت منشون نیدم بگم بگه من دوست دارم یا دقلم بکنم یا همون محبتی که بخواد یه نوع مادر بودن منشون بده، اصلا وجود نداشته. همیشه با پدرم در جدای بودن و متاسفانه من از سنی که رسیدم پدرم و مادرم شده به جفتشونه که من به عنوان قاضی می بودم وسط رابطه شون من قضاوت بکنم، بگم کی درست میگه کی غلط میگه. و مادرم هر وقت که من تو هیچ حرف نمیزدم در این رابطه، میدیدم صحبت نمی کنم، با من خیلی بد میشد و همیشه با من جدل داشت، دعوا داشت. و الان هم که الان من با این همه که سنم خوب بزرگ شدم به نسبت اون موقع ها، همیشه که من تهدید میکنه و کتک زدن ها ادامه داره. ما در هفته میتونم بگم هفت روزش ما پخاشگریشون رو داریم، اصلایی بودنشون رو داریم. ایشون همیشه مظلوم نمایی میکنن، یعنی واقعا هرچی بگم کم رفتم را دوست که وقت برنامه نمی کنم و خیلی خیلی مجرد.
نه من متوجه شدم عزیز. نه ببین عزیزم، بنابراین کاملا مشخص است که یه مادر بیمار، یه مادر عصبانی و عصبی دارید و متعصب که غالبا با هم میاد. حالا همینجاست که من از آغاز تو صحبتهای تو میتونستم بفهمم که ماجرای این رابطه یه مکانیزم فرار و انتقام با همه. فرارت به اینه که میخوای از این محیط دور بشی، انتقامت اینه که میخوای از طریق رفتن با یک پسر شیعه دوست شدن انتقامتو از مادر متعصب سنیت بگیری. یعنی این کاملا پیداست. حالا به من بگو یه چنین مادری که هنوز در سن 20 سالگی، تویی که فکر میکنی از بقیه هم سن و سالات جلوی، هنوز برخورد فیزیکی با تو داره که اصلا دوست ندارم حتی لغتشو به کار ببرم، سوال من از تو اینه که چگونه فکر میکنی که به یک ازدواجی تن در میده که اونور پسر شیعه است؟
ایشون رو میشناسم و کاملا نزدیک یک سالیه که رابطه من این به جز پدرم که آیا یکم این مسائل حساسم، برادران و مامانم کاملا ایشون رو میشناسم، خیلی دوستش دارم، خیلی جا باز کرده تو دل مامانم مخصوصا. من خداشه، من میتونم بگم اینو که واقعا از خداشه، این ها دارم دوام.
بنابراین مشکلی بس بنابراین برای شیعه بودن او نداره؟
نه.
حالا به من بگو که خانواده اون پسر چی و خواهر بزرگش؟
بله، ایشون مادرشون مذهبی هم ولی دقیقا برعکس همین، پدرشون بیماری روانی دارن، تحت نظر روانپزشک هستن.
چه بیماری دارن میدونی عزیز؟
متاسفانه نمیدونم، ولی قرص مصرف میکنن. از اینا بگم که مثلا 48 ساعت اصلا نمیخوابیدن، بعد مادرشون خیلی میزدنشون، تحقیر میکردن، تهمت میزدن. خب ایشون به شدت اینطوری نمیزدن، بگم تنبیه فیزیکی، ولی خواهرشون خیلی، مادرشون خیلی. بعد دیگه مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش به چه رفتن روان پزشک و قرص مصرف میکنن. خیلی بچگانه هستن، خیلی بخش من این لفظ میگم بی فرهنگ هم پدرشون، یعنی کاملا ایشون هم از پدرشون متنفر و کاملا زده هم به سمت مادرشون گرفت.
بنابراین شما تو از مادرت متنفری و از پدرشونی که به هم علاقه من شدید عزیز، بعدم تفاوت مذهب شیعه و سنیتون، بعدم این گرفتاری، بعدم تو من میگی یه بچه‌ای که توی همچین خانواده بزرگ شده که همچین رابطه ای رو حاکم بوده در اونجا و این همین گیر و گرفتاری، پدر بیمار و مادرم اونچنان رفتار بد و همه چیز و گرفتار و بیمار، حالا تو یه دفعه از این پسر مهربون و با شخصیت اجتماعی، پس نفهم تو چی میگی عزیز؟ یعنی نه همه ساخته ذهن تو عزیز، اینا به واقعیت ها هیچ ارتباط نداره. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باش.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com.
معدلت پایینه، عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف سادرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. همراه با شکوفه‌های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک می‌گویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI سایمنسن مرسدس بنز در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل‌های مرسدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک. 310-586-301-310-586-9301.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-889-tasodof.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورام
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت مستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ایرواین، کراون ولی مارکت، بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل فروم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا مشکلی که الان پیدا کردید با هم چی عزیز؟
مشکل بعدی ما جهان بینی بود. ایشون بسیار مسائل من مسائل دارم، مثلا به عرفان حلقه یه زمان خیلی اعتقاد داشتم. من اصلا راجب این مسئله اطلاعی نداشتم و ایچی نمیدونستم تا اینکه کلیپی که شما سخنرانی کرده بودیم دیدم، بعد رفتم راجبش مطالعه کردم، بعد بهشون صحبت کردم، خواستم قانعشون بکنم از این لحاظ که این خرافات بیش نیست. بعد ایشون تا یه حدودی حرفای من قبول داشتم، بعد کلیپ شما رو هم بهشون نشون دادم ولی نگفتم نظر شما مثلا چی بوده. کلیپ شما رو که دیدم تا یه جاهایش که شما آخر کلیپ اسم نویسنده کتاب رو آوردین و ایشون اون آقا رو خیلی قبول داشتن، یه دفعه اصلا شوکه شدم. این تا اونجای داستان همه چی قبول داشتن، یه دفعه که شما اسم آوردین شوکه شدم. بعد آخرش یه کلیپ تموم شد به این گفتم که تو بیش از اندازه به دکتر هلاکویی وابسته شدی و هر چیشون میگه میگه قبوله، بعد مطالعه نکرده میگه قبوله و خلاصه خیلی میگه ما بحث داشتیم سر این موضوع که بعد خودشون رفتم مطالعه کردم چند روز درگیر بودن، بعد متوجه شدم که اشتباه فکر میکردم ولی نیومدم مثلا رام بگم که آره من به یه نتیجه رسیدم که این اشتباه من. خودم ازشون پرسیدم که آیا به چه نتیجه رسی الان که حرفی را بهش نمیزنی، گفتم که متوجه شدم اشتباه، خوندم را جدش یا حالا موضوع های دیگه مثلا چشم نظر مثلا اما اخصان مسائل که به اعتقادات آدم برمیگرده من اصلا آبادم در بند مذهب در بند
خزم اینا بحث های نصب کنزم. اولا اینا بحث های مذهبی نیستن، اینا یه مقدار شبه علمن که ظاهرن به حساب خودشون علم رو به بازی میگیرن. جالب اینه که میخوان از اون استفاده کنن و جز یک بازی و غالب اوقات یه توهم هیچی دیگه نیست. بنابراین وقتی که شما درباره یه آدمی حرف میزنید که یه مقدار آگاه هست و چنین و چنان، آخه نیست عزیز، یعنی اینا خودش نشون دهنده او هم مانند شما هر دوتا سرگشته اید. یعنی من چیزی که در هر دوی شما میبینم اونه. این مباحث مباحث ضد علمی هست، اینا ضد واقعی هست، اینا ضد طبیعت هست و طبیعی هست. یعنی اینا چیزاییست که هیچ جنبه خارجی و بیرونی نداره. اعتقادات در برخی از زمینه‌های پایه‌ای در واقعیاتی دارن و یا به هر حال نتیجه گیری هایی میشه ازش کرد که حتی در دنیای علم هم به عنوان فلسفه اون علم به یک اعتبار اون رو میشناسیم. ولی وقتی کسی یه ذره همین جوری باورها و اعتقاداتی پیدا میکنه و یا شما الان کوشش میکنید اینو بگید تفاوت اعتقاد، نه از ذره من نیست، این تفاوت حس، تفاوت احساس، تفاوت اعتقادی است که ناشی از ای بسا برخی از اوقات گرفتاری و بیماریه و این معناش این نیست که ما تفاوت اعتقادی داریم. ببین عزیز، یه زمانی هست که شما دو تا جهان بینی که کاملا نقد شده، انتقاد شده، روش کار شده، یه گرایش های پیدا میکنی. شما طرفدار مارکسیستید که طرفدار مثلا نظام سرمایه‌داریه، شما سوسیالیستید او میتونه به یک اعتبار اگر از ذره بس خزوات اقتصادی نگاه کنیم لیبرال هست. اینا رو میشه فهمید برای که روش کار شده، جهتگیریه، ولی یه دفعه آدم باور بکنه به چشم زخم، این که دیگه مردم جهان که دوگونه نیستن، یه مقدار مردم نادانن و یه مقدار آدم های آگاه. آدم آگاهی همچین باورهایی نداره. یا آدمی که یه مرتبه برای کیهان یک مسائلی درست میکنه که این هوشمنده و داره عمل میکنه، همینقدر که یه کمی به جهان نگاه کنه متوجه میشه که این هوش ارتباطی اگرم هست به من نداره، و بعدم اینو تبدیلش کرده، یعنی یه نادانی، یه گرفتاری، یه بیماریه. درست مثل آدم کور و بیناست. این که شما یه عینکی زدید جهانی رو به کمی به رنگ دیگری میبینید تا دیگری که عینک نزده یا عینک دیگری زده، این یه مسئله است. این که آدم کور و بینا باشه یه مسئله دیگری است. بنابراین از آغازم بر اساس حرفایی که شما به من زدید، من میخواستم نشون بدم که ما در اینجا خیلی از اوقات با مسئله تفاوت روبرو نیستیم عزیز. که کسی بگه من به طرفدار لذتم، یکی من طرفدار دردم، یکی بگه من طرفدار زندگیم، یکی من طرفدار مرگم، ما همچی چیزی نداریم عزیز. یعنی اینا دیگه ماجرای اعتقاد نیست، اینا گرفتاری و بیماریست بر اساس تعریفی که اکثریت آدم ها، کسانی که در یه زمینه کار کردن روش میگذارن. ولی کسی بگه من فکر برم بهترین هنر انسان اینه که انسانها رو از بدبختی با کشتنشون نجات بده، خب شما که نمیتونید این یه اعتقادی داره، من یه اعتقاد دارم، اون یه اعتقاد داره، شما با یه آدم بیمار منحرف بدبخت روبرو هستید. اصلا برفرضیم که تفاوت اعتقادی بخوای بسید، اصلا شما راهی برای حتی گفتگو نداری. این تمام بحث برای که یه همچی آدمی هیچ پایه‌ای برای قبول یه اصولی و بعدن یه تجزیه و تحلیلی نیست. حالا هرچه هست، بنابراین نمیشه، ولی شما به دلیل زمینه‌های جوونیتون هر احتمالی رو به عنوان امکان و نوع میبینید، در حالی که چنین نیست عزیز. منم از اول وقتی شما شروع کردید کاملا اون زمینه ذهنی رو در شما میدیدم، و اون زمینه ذهنی در حقیقت تقلیل و کاهش یک فاصله و تفاوت زیاده به هیچی. یعنی من برگردم میگم یکی 100 سالشه، یکی 1 سالشه، دو تا صفر آقا، تو صفر، صفر که مهم نیست. بنابراین یک ساله و 100 ساله با هم مساویه. خب این یک فریب دیگه، این یک دروغ دیگه، یعنی هیچ معنایی نداره. بعدم مثلا وقت بحث ما درباره اینه که کی کار بکنه و کی مثلا یه همچین عمل مهندسی رو انجام بده، بعد بگیم یک ساله و 100 ساله دو تا صفرن، صفرن که اصلا بود و نبودش چه اهمیتی داره؟ پس هیچی. من نمیخوام گرفتار این بازی ها بشید عزیز. شما دوتا آدم مجروح سخت آسیب دیده، دست و پا و چشم و گوشتون کاملا کار خودشو نمی کنه. در یه چنین شرایطی خودتون درگیر یه رابطه‌ای که از نظر عمومی با مسئله و مشکل روبروست کردید، و سن و سالی که اصلا جای اینو نیست. شما میگید ما با هم دوستیم، با هم خوب و خوشیم، مثلا مسئله ای ندارم، ولی اینکه حالا بیاید این موضوع رو جدی بگیری مسئله است. بعدم برای من تعجب آوره که مادر شما با اون حرفایی که شما راجبش درباره تعصب مذهبی زدید و خانواده ایشون، شما اونم در یه چنین شرایط حساسی در تاریخ، نمیخوام بگم از نظر جغرافیایی کنونی، شما بگید اینا مهم نیست. خب شایدم، من نمیخوام اونو رد و نفی کنم، ولی اصلا چرا شما رابطتون اینقدر جدی گرفتید؟ اونم یه دختر در سن 20 سالگی، یه پسر در سن 22 سالگی.
آره، من توضیح
اگر این موضوع بدم بهتون، یه ذره صدا بازه، میتونی یه کاری براش بکن، من مشکل دارم از اینجا.
بله الان خوب
شد؟ بهتر شد، مرسی.
آقای دوستو، من در سن 15 سالگی یه خاطر بد تجاوز داشتم، و 14 سالگی فکر میکنم، بله، با ایشون هم 17 سال هم بود که آشنا شدم، و ایشون من در یک ماه از رابطه‌ام که گذشته بود من بهشون گفتم موضوع رو و ایشون اصلا نمیتونستم قبول بکنن. اوایل منش میگفتم من چجوری میتونم به تو ادامه بدم، نه قصه ما میخورن یا قصه خودشون. اون اوایل من خیلی ناراحت شدم تو هر رفتارشون که به قصه خودشون بودن بیشتر. بعد که کنار اومدم همش از من حمایت میکردن، میگفتم میدونم آسیب دیدی، میدونم درد کشیدی و خیلی این حمایت بیشتر شد. من متاسفانه خیلی بچه بودم و از همه طرف من مثل زباله که افتاده دیدم و نیاز داشتم واقعا. و طبق خواسته خودم ما با هم رابطه جنسی داشتیم و این ادامه داشت تا به همین امروز و هم الان که ما با هم رابطه داریم هنوز هست. یعنی انگار ما واقعا مثل داریم با هم زندگی میکنیم. تمام مسائل و تمام مشکلات من میگم از بچگی بوده.
نه میفهمم عزیز، نه این که شما با هم رابطه جنسی دارید که عزیزم داشتن رابطه جنسی که تعریفش نیست ما با هم زندگی میکنیم. ببین باز یه چیزایی تو میسازی. آدم ها هستن که هر روز با یک کسی رابطه جنسی دارن ولی هیچ وقت نمیگن ما با هم زندگی میکنیم. نه شما این امکان داری هم تو گده ندارم. حالا به من فقط به یه دلیل بگو، این ماجرای 14 سالی تو یک بار اتفاق افتاده یا بیشتر؟
من یه بار 14 سالم بود که اتفاق افتاده، دارم
11 سالم
بود.
11 ساله یه آدمی که بود بزرگ سال بود، اون چند سالش بود؟
یادتن سالم که بود آسیب جدی ندیدم، این حالت سطحی بود و ایشون این آقا فکر میکنم 25 سالشون بود اون موقع. توی 14 سالگیم هم پسر بودم 20 سالشون بود فکر کنم.
اون وقت با تو رابطه کامل جنسی داشت؟
14 سالم که بود.
آها
بله.
و یک بار اتفاق افتاد یا بیشتر؟
نه همون یک بار و تموم شد. من از این بعد خیلی ضربه خوردم، نمیتونم توصیف کنم. میدونم چون شما همه اینا رو میدونید، خیلی آسیب دیده بودم از همه نظر. جامعه که داریم ما زندگی میکنیم نمیتونه آدم حرفش به کسی بگه. بعدش بارها من با اشخاص مختلف دوست میشدم، با پسرهای مختلف، ولی اصلا رابطه صورت نمیگرفت. زمانی که من بهشون آشنا شدم و من احساس نیاز عاطفی رو خواستم با این برآورده بکنم، بعد اینو اعتیاد شد، وابستگی بسیار شدید که ایشون هم این اعتیاد رو دارن الان. ایشون من بهتون بگم که بار اول ایشون بار اولشون بود وقتی با من دیدم. بعد اصلا نمیخواستم بیان چون چیزی صورت بگیم، گفتم نه ما برام اصلا ازدواج نکردیم یا به فکر مسائل این چنینی بودم، ولی من خودم ازشون خواسته بودم.
نه متوجه هستم، ولی الان که تو این زمینه با هم راحتی؟
بله بله.
اوکی. حالا به من بگو عزیز، شما چقدر فرصت پیدا میکنید همدیگر رو ببینید در هفته؟
در هفته تقریبا ما هر روز هم رو میبینیم.
اوکی. ولی کجا میتونید در هم با هم تنها باشید؟
تو خونه.
مگر پدر مادر تو یا پدر مادر اون و بقیه اعضای خانواده نیستن؟
ایشون بعضی وقتا به دانوارش مستقرد تهران میرن.
اوکی.
چند ماهه میرن.
تا چند ماهه میرن؟
خواهرشون تهران زندگی میکنن. مجرد هست خواهرشون تهران زندگی میکنن. یه چند وقت پیش خواهرشون یه چند وقت پیش ایشون
میرن. حالا به هر حال ببین عزیز، داری که به من بگو پرسشت از من چی عزیز. شما دوتا با هم دوستی، دوستی تو میخواید ادامه بدید ادامه بدید، برای که هر دوتا در حالی که سخت ضربه خوردید و آسیب دیدید برای هم میتونید دوستی باشید. باشید، فکر ازدواج نکنید، چون به نظر من با توجه به آنچه که در زندگی تو و او اتفاق افتاده و مخصوصا اون ماجرای رابطه جنسی میتونه بعدن کار دستتون بده. اینه که اینو به عنوان یه دوستی ازش بهترین ها رو هرچی دارید در بیارید، ولی اگر فکر ازدواج و اینا رو نکنید فعلا راحت خواهید بود. زمینم هیچ کنتونم اذیت نمیشید برای اینکه این تصمیم تصمیم میتونه مسئله سازی بشه. حالا پرسش از من با توجه به این حرفی که من زدم چی عزیز؟ آقای دوتون
من خودم خیلی مشکل دارم، بیمار هستم و اینکه شهر ما چه مشهرستان زندگی میکنیم روانشناس خوب متاسفانه یا نیست یا من پیدا نمیکنم. من منتظر بودم که من برم تهران برای درمان خودم اولا اقدام بکنم. حالا در شهر همه اینها درست شد، آیا برای ما زیده که برای ازدواج بشه؟
حتما عزیزم. نه ببین عزیز، ببین من هیچ دلیلی نمیبینم این دوستی که به هر حال بیشتر جنبه مثبت برای هر دوی شما داشته تا منفی رو قطع کنید. چرا؟ برای که بعدن هر دوتون یه جور دیگه گرفتار میشید به این راحتی ها، هم با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که من میتونم حس کنم ایشون هم دارن در تو هم دیدن، من دلیلی برای قطع رابطه تون نمیبینم. اما اصلا فکر ازدواج رو برای مدت تا 24 سال تو بشه بذار کنار. بگو من تا 24 سالی گونم، تازه میشه 26 سالش، تا 4 سال دیگه من و تو دوستیم با هم و این دوستی رو ادامه میدیم ببینیم چی میشه. همین، چرا برای خودتون موقع دردسر درست کنین؟ ماجرای ازدواج هیچ مسئله و مشکلی رو برای شما حل نمیکنه، مسائل و مشکلات تازه تری رو حتما براتون به وجود میاره. بنابراین اگر میتونید، که امیدوارم بتونید، میخواید این دوستی و رابطه رو ادامه بدید بدید تا ببینید چی میشه. یکم فقط صبر کنید. این که میخواید برید هر دو یک کمی با خودتون بیشتر آشنا بشید و یه چیزایی رو در خودتون درست کنید، حتما فکر خوبیه. ولی حتی در شهرستانی هم که هستی، هر جایی که هستی، حالا ممکنه با اون سرعت نباشه، ولی اگر یه فرد نسبتا مناسبی دیدی که میتونه همراه تو باشه، خب این کارو بکن. بنابراین دلیل نداره صبر کن تا برید تهران و اینا. جان
من ایشون مادرشون خیلی دوست دارم و من اواخر متوجه شدم خیلی دوست دارم
آخه عزیزم، تویی که توی که اینقدر حساسی که یه پسری از مادرش تعریف بکنه. همینی که من میگم برای چی میخوای دردسر درست کنی، اون تعریف میکنه، تو که قرار نیست دشمن زنا باشه. آخه این که بیماری و بدبختی عزیز، که من چون از مادرم متنفرم هر کس که از یه زنی تعریف کنه من ناراحت میشم و بهش میگم نکن.
نه آقای دکتر، من به خاطر
عزیزم من که نمیخوام کار تراپی تو رو شروع کنم. من حرفم به تو اینه که تو کمک بگیر، ولی رابطت هم حفظ کن. چیز دیگه ای نمیتونم بگم. یه کسی هم که کمی میتونه کمک کنه همچنان برای تو مهمه و کافیه. بنابراین خودتو به بهانه که با برم تهران اونجا یه روانشناس خوب پیدا کنم، با توجه به احتمالاً امکانات مالی اینا، اون کار برات هم شدنی نیست. بنابراین همون جایی که هستی کار رو شروع کن. حالا آهسته تر، حالا اگر
متولد تهران هستم، اینجا هم همه اقوام اونجا هستن،
ساعت چند بار
هم
مستقرات نزن با ساعت چند بار مسئله حل نمیشه. تو یک کسی رو همونجا پیدا کن،
از همونجا شروع کن.
برای عزیز دینه از حالا شروع کن، برای که دلیلی نداره که صبر کنی و بعدم نسبت به این موضوع ازدواجتون رو هم بذار کنار که راحت بشه. چون با ازدواج شما دوتا میتونید کاملا به هم بریزید و از پا در برحال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من
آقای دکتر
یه موضوع دیگه هم
می‌خواستم بگم. آخه من بقیه‌رم دارم، من 5-4 تا دیگه‌رم رو خط دارم عزیزم.
خب اگه من ایشون ناآگاهیشون راجع به این مسائل، من به عنوان حالا همین دوست بخوام با ایشون صحبت بکنم، آگاهشون بکنم، چیکار دارم؟
نه حالا تو فقط نظر تو بگو، بی خودی هم نخوام معلم ایشون باشه. دیگه رخش بچه اول و اینا دیگه ایفا نکن، بس دیگه. نظرت و عقیدت رو بگو، بعدم بری سراغ موضوعی که با هم توافق دارید تا بری سراغ موضوعی که با هم اختلاف دارید، تو جنگ راه میفته. به هر حال امیدوارم با هم خوب و خوش باشید و کنار هم دیگه رشد بکنید. خواهش میکنم عزیز، مواظبم. خدافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر بهم تو نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده؟ آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره ها. اجرا و انجام کامل پروژه های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافه تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی دابن.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم درباره شنبه 9 آوریل که آغاز سومین سال کار رادیو همراه هست در فورم یه مقدار اطلاعاتی خدمتون عرض بکنم. اول اینکه ما الان که در دفتر متاسفانه تیکت های $30 رو نداریم، اونا تموم شده. $60 هم همینطور. بنابراین میخوام این عرض کنم که $30 و $60 90 اون دور اون فلور یا محلی هستند که به هر حال صندلی های دیگری هست و استیج در اونجاست. این دوستان در همون قسمت بالا هستند و به هر حال دور و بر خودشون خواندش $90 کاملا چسبیده است به اون صحنه ای که در حقیقت یه جمعیت 3000 نفره یا 3500 نفره در پایین هستن. تیکت های پایین $100, $120, $150 و فقط 5 ردیف جلو $200 هست. ولی خوشبختانه دو طرفش جای رقصیدن جای باز رو گذاشتیم، یعنی 1000 تا تیکت رو از اونجا حذف کردیم که دوستان بدون که مزاحم هم بشن جلو هم بیستن میتونن اونجا اگه خواستن برقصن. بالا البته فرصت هایی هست ولی نه به خوبی پایین. اینی که سپاسگزار میشیم در انتخاب اون دقت بفرمایید و ضمناً ما از ساعت 4 تا 7 بیرون برنامه دی جی رو داریم و غذا اونجا هست که البته خود اونا تدارک میرن ولی غذاشون کاملا مناسبه. و بعدم ما فورم کلاب هست که ظرفیت 300 نفر از دوستانی است که اونها رو با توجه به نوع کارتی که دارن دعوت خواهیم کرد که اونو با آگاهیتون میرسونم. و ضمناً یه افتر پارتی برقرار است که به ما مربوط نیست ولی بیشتر دوستان میدم 11 و نیم به بعد اونجا خواهند رفت و مطمئنم که به خوبی ازشون پذیرایی خواهند کرد. آگاهی های بیشتر به اطلاعاتون میرسیم. ولی تیکت های 100, 120, 150 اینا تیکت هایی هستن که روی فلور هستن و دوستان کاملا دسترسی دارن به اون محل هایی که میتونن به راحتی اگر خواستن برقصن و ضمن مزاحم هم نباشن که جلوه سن رو بگیرن. از 6 نفر هنرمندان و خواننده های خوب ازم سپاسگزارم که مطمئنم بهترین های خودشون رو اجرا میکنن و ما از ساعت 7 تا 7 دقیقه تا 11 برنامه داخل رو خواهیم داشت. سر ساعت 7 تا 7 دقیقه شروع میکنیم تا ساعت 11 شب، البته وسطش یه بریک خواهد بود. کارت های ورودی رو در دو سه منطقه ای که 13 بدره از جمله ایرواین و تاوزند اوکس و پارک وودلی هم خواهیم داشت. اگر مایل هستید با کش، چک و یا کردیت کارت میتونید اونها رو دریافت کنید. از این از طریق تیکت ماستر هم میتونید جای خودتون رو مشخص کنید. این است که ممنون میشم به روز و ساعت آخر نگذارید. بران درست مثل برخی از کارت ها رو که نداریم با مشکل نداشتن کارت ها هم روبرون نشیم. اگر مایلید لطفا اقدام بفرمید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، خواهش کنم بفرمید عزیز.
سال نوتون رو اول تبریک میگم به تمام، دارم سال خیلی خوبی داشته باشید.
ممنونم عزیز.
متشکرم. و این که میخواستم یه سوالی ازتون بکنم که من چند تا از ویدیوهای شما رو توی یوتیوب دیدم، علاوه بر اینکه بعضی از شنونده ها میخواستن نماز حریم خصوصی بین زوجین یا بین حالا دوست پسر دوست دختر یا همسر میخواستن یه سوالایی کنن و من که سری چیزا رو شنیدم اما اون جواب اصلیمو نگرفتم. من سوالم اینه که حریم خصوصی دقیقا اون خط قرمزش کجاست؟ مثلا اگه یه نفری بره سر موبایل یه آدم دیگه، سر موبایل رو دوست بسره یا دوست دخترش، و خب این دیگه خط قرمز رو رد میکنه، من اینو قبول دارم. اما وقتی اونجا بفهمه که دوست بسرش داره بهش خیانت میکنه یا قبلا خیانت کرده، مثلا 6 ماه پیش خیانت کرده، کی در حقیقت خط قرمز رو شکسته؟ یعنی الان گناهکار کی میتونه باشه؟ اون کسی که حریم رو شکسته و وارد حریم خصوصی یکی شده، یا اینکه اون آدم خطا و کار و گناهکاره؟ و اینکه این دعوایی که اون وسط پیش میاد کی میتونه کیو مقصر بدونه و مقصر اصلی کیه اون وسط؟
ببینید عزیز، موضوع به نظر من بر میگرده به اینکه شما در کدام فرهنگ و جامعه ای در این عمل میکنید و بعدن دو نفر در به صورت آشکار یا پنهان نوشته یا ننوشته، گفته یا نگفته، چه قراری با هم دارن. حالا توضیح عرض میکنم، یعنی این موضوع یه حکم کلی و عمومی نداره. من دیشب اتفاقا CNN یه برنامه درباره آیسلند پخش میکرد که خیلی برای من جالب بود، یه کمی هم به اصطلاح منو قلقلک داد سر برخی از اصول و باورها. و فرصتی پیدا کردم یه چند دقیقه بعدش فکر کردم و به یه نتایجی رسیدم کمی مختلف و متفاوت از اونجا که قبلا نتیجه گرفتم. علت این که میگم اونجا بود که من به این مطلب یه توجهی کردم که ما تو کدام محیط هستیم. بیاید اینو ببریمش تو جامعه ایرانی و بعدم ببریم تو جامعه ایرانی با یه سری باورها و اعتقادات که در چارچوب رابطه پسر و دختر با هم، مسائل زن و مردی و چیزایی از این قبیل مطرح. حالا مشخصا میرم سراغ سوال شما. بیاید فرض رو بر این بگیریم که یه پسر و دختری درن به گونه های مستقیم و غیر مستقیم، مشخص و یا به هر حال مبهم، من با تو هم و فقط با تو هم و هیچ کس دیگه ای، در چارچوبی که یه رابطه زن و مردی حسی، احساسی، جنسی هست ندارم. یعنی این مطلبی است که ممکنه طرف بگه کی به تو گفت که من با کسی دیگه بیرون نمیرم؟ خب اون شما اون آدمو درست نخوندی. یعنی او حرفش این بود که ما با هم دوستی ولی من میتونم با این اون برم بیرون. ولی اگر شما تو صحبت‌ها به یه جایی رسیدید، حالا خیلی از وقت میدونی اینا که نوشته نمیشه که بنویسیم روی حروف مثل یه وکیلم کار بکنیم درباره شاید یا باید حالا بحث با هم بکنیم، ولی غالب اوقات وقتی که شما با یک کسی به عنوان دوست پسر و دخترید یا ازدواج کردید یا به اصطلاح به هم برهار به هم متعهدید یا کامیتد، معناش این هست که زن و مرد دیگری چه به صورت حسی چه احساسی که بوی زن و مردی داره نه بوی انسانی داره تو زندگی شما وجود نداره. بنابراین اگر این خط کشیده شده که غالب اوقات با توجه به حرفای شما کشیده شده، اون موقع اون آدم نمیتونه بگه تو سراغ چیزایی من نمیتونی بری به دلیل اینکه این حریم خصوصی منه. نه، این حریم خصوصی تو نیست، این حریم دوتایی ماست. یعنی اینجا اگر یک کسی این گونه این ماجرا براشون مطرح هست، اونجا دیگه نمیتونی بگی تو چرا یه چنین کنجکاوی کردی یا یه چنین تحقیقی کردی. این آدم خط رو نشکسته. این آدم میتونه آدم شکاکی باشه، میتونه به هر حال یه ذره توهین‌آمیز عمل کرده باشه، میتونه رفتاری که فکر میکرده طرف مقابل یا دیگران فکر کنن درست نیست انجام داده، ولی خط قرمز مال اون کسیست که اشتباه کرده. یعنی به نظر من اون آدمه. یعنی شما اگر فرض بفرمایید رفتید چک کردید و دیدید دوست پسر شما که فکر میکنید به هم متعهدید رابطه‌ای داره، شما خط قرمز رو، شما کاری کردید در جهت تحقیق که شاید در چارچوب اعتماد و اطمینان و یه رابطه خوب و سالم نباید میکردید، ولی قبول، شما خط قرمز نگذارید، شما وارد یه ذره زرد شدید، مشروط بر این که یه زمینه و دلالی داشتید، ولی اونه که خط قرمز رو رد کرده و بنابراین مسئول و مقصر اونه. اونه میتونه بگه تو چرا رفتی، یعنی اون اصلا معنی نداره عزیز. یعنی مشروط بر این که اون آدم حرفش یه چیز دیگه باشه که من با توی همچین قراری نداشتم، من مثلا هیچ وقت به تو نگفتم که ما مثلا آینده ای داریم، من هیچ وقت نگفتم تو رو دوست دارم، من هیچ وقت نگفتم چنین چنان، که تو چرا تصور کردی که همینقدر که ما با هم میریم بیرون پس معناش اینه که ما با هم شما هم نمیتونید اون رو فرض بگیرید عزیز. یعنی ببینید، حالا بهتون میگم کی نمیتونید فرض بگیرید، یعنی روزی که خواستید این کار رو چک کنید باید مطمئن بشید هر دو به اصطلاح توی پیج هستید یه جایی. یعنی شما وقتی شکری شما حتی هست که من مثلا میتونید ازش که ما کجاییم، ما واقعا چه جور رابطه‌ای داریم، و وقتی دیدید که او داره تایید میکنه اون ذهنیت شما رو مشخص و آشکار، حالا شما میتونید عمل کنید. فقط باید اینو بدونیم که بسیاری از اوقات ماجرا به این سادگی ها نیست. یعنی یه چیزی بوده داره تموم میشه، حتی الانم ممکن اون آدم یه مانوری کرده ولی از سر ناچاری و خلاصی و تمام کردنش بوده. این یه مسئله. یه زمانی هست که او در حقیقت موضوع دیگه اون جنبه قبلی رو نداره، درسته که قرار نبود همین رابطه هم باشه، ولی این دیگه بوی تکرار گذشته یا یاداوری گذشته یا احتمال به هر حال یه نوع رابطه‌ای رو به وجود نمیاره. درست مثل فرض بفرمایید دو تا آدم که با هم ازدواج کردن بچه دارن از هم جدا میشن، خب اینا ممکنه به خاطر بچه‌ها بحثم بکنن، صحبتم بکنن، کنار همم باشن، ای بسا یه جایی هم کنار هم نشسته باشن توی جشن فرض کنین خانه و مدرسه یا هر چیزی از این قبیل، ولی این معنی دار نیست. این دیگه در حقیقت یه حداقل نیست که برای رعایت یه اصولی است. مهم اینه که نیتشون چیه، انگیزشون چیه، هدفشون چیه و چه میکنن و چه نمیکنن و احتمالاً چه کارهایی میتونن بکنن یا نکنن. بنابراین برای که مشخص به شما جواب بدم، پاسخ من اینه: نه، اون کسی که کار بد کرده خط قرمز رو گذرونده، نه اون کسی که به دنبال فهمیدنش رفته.
خب آقای دکتر، یکی از خب من امریکا زندگی میکنم و طرف حساب منم حتی یه پسر ایرانی نیست، طرف حساب من یه آقای 40 ساله امریکاییه. یکی از دلایلی که اصلا من فاصله گرفتم از جماعت ایرانی بوده که توی ایران جز دروغ و خیانت چیز دیگه‌ای از تجربه دیگه‌ای از خاطراتم ندارم. یعنی تمام خاطرات من برمیگره به اینکه اون پسر به من خیانت کرد و من سریع از رابطه اومدم بیرون، تحمل همچین چیزی رو اصلا ندارم. برای همین هم هست که وقتی اومدم امریکا تصمیم رو گرفتم که بخوام این کار رو بکنم و وارد یه رابطه شدم. الان حدودا یک سال میشه، 11 ماهه. خب این اتفاق برمیگره به 2 هفته پیش که ما الان 11 ماه با هم توی رابطه ایم. یه روزی این آقا داشت خونه رو ترک میکرد، موبایلش رو یادش میره که ببره. من موبایل این آدم رو وقتی که دیدم موبایلش تو خونه است، مثل هر خانم دیگه که خیلی ها، من نمیگم خوبه یا بد، اما کنجکاوی منو به سمت این کشون که میخوام برم ببینم و ببینم چیه و ما با هم زندگی میکنیم. متوجه شدم که وقتی که من 6 ماه پیش ایران بودم، 6 ماه پیش یعنی میشه حدودا 3-4 ماه از رابطه همون گذشته بود و کاملا همه جا انانس شده بود که من با این آدم توی رابطه هستم، حتی توی فیسبوک همون زده بودیم که ما با هم دیگه تو رابطه هستیم. من 3 هفته رفتم ایران برای اینکه یه اتفاقی بود که با حتما میرفتم و بلیتمو خیلی وقت پیشش خریده بودم، باید میرفتم و رفتم. بعد توی این فاصله رفتم وایبرش رو چک کردم، دیدم توی اون فاصله‌ای که من نبودم ایران بوده، این یک کسی رو پیدا کرده، یه خانومی بوده تقریبا همسن و سالای خودش. 3 هفته‌ای که دقیقا من نبودم، این ویکندا یه هفته رفته باهاش هایکینگ، یه هفته رفته مووی، یه هفته هم رفتم با هم دیگه سویمینگ پول پاری خیلی بزرگی حالا توی همین اطراف سان فرانسیسکو. و بعدش هم صفحه چت تموم شده، دیگه هیچ ارتباطی نبوده، چون دقیقا تاریخی که آخرین بار هم دیگه رو دیدن من 2 روز بعدش اومده بودم امریکا. بعدش هم خب من هیچ چیز دیگه از این آدم ندیدم، ما با هم زندگی میکنیم اما اون تاریخ، یعنی دقیقا مثل اینه که تو تا گوتو برمیگردون اون طرف هیچ اهمیت.
آخه عزیز نه، ببین ما رو میخوام بریم پیام ها رو بسیم، اشکال کار تو هر دوتا برداشته دیگه غلطه عزیز. تو تصمیم گرفتی بری تو اقیانوس و راه بری، روی خط باش، روی خط باش، چون اون اظهار نظرات یه ذره درباره مردای ایرانی و اینا یه ذره جای گفته بود، روی خط باش، انگار اجمن با ما باش. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again. رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
آبیار ما
در
قرصم یادت نره. مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
لب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد. خب پیرو صحبت همو که کردی، من ببخشید من جمله آخرتون رو متوجه
ببین ببین عزیزم بذار اول بذار سب کن عزیز. اولا تو اومدی یه حکمی صادر کردی درباره مردای ایرانی. ببین عزیز، اونجا چند چیز دیگه تو اون گره خورده. اولا تعداد مردا و زنا اندازه همه، شاید که خانوما هم چه یه کمکی بیشتره، نه اونقدر ولی در مجموع. بنابراین اگر 1000 تا مرد دارن کار زشت میکنن، اونم 1000 تا زنه. یه دفعه حکم صادر کردن که مردا بدن زنا خوبن، از کجا اومد عزیز؟ مگر مرد مرد نه نه چرا مرد نه سن. نه من راستون سب کن اصلا حرف عجیب و غریب نزن. بیسون اکسپریانس که من اگر یه ماشین سفید خریدم تصادف کرد که میتونم یه ماشین سفید تصادف میکنم، بیسون اکسپریانس یعنی چی عزیز؟ نه ببین عزیز، شما بیسون اکسپریانس که حرف غلط غیر علمی ضد علمی است. اونجا تموم شد. نه من حرفم یه چیز دیگه است. حالا بهت میگم چرا. بنابراین اولا این بحثا به این صورت نیست. تو من میگی در ایران مردا به خودشون اجازه خیلی کارا میدن و زنا نمیدن. بله، ولی اشکال کار این که مردا دروغ میگن، اغراق میکنن، دنبال خیلی ها میرن، زنا اون مقداری هم که دارن رو پنهان میکنن، به کسی نمیگن. به نظر میاد فاصله خیلی زیاده. ولی اگر امشب در سان فرانسیسکو یا تهران 10000 تا مرد رفتن، البته اونم 10000 تا زن، 9999 تا نیست. این شماره یک. دو، در ایران ماجرا خیلی فرق میکنه. یعنی تو از ابتدا توی رابطه نابرابر قرار میگیری، ماجرای یه مردی است که خیلی حقوق رو داره و زن نداره، مردی است که یه چیزا حقشه، زن وظیفه‌شه، یعنی اوناست که سیستم رو به هم میرزه و اون برداشت تو رو یه ذره معنی‌دار میکنه. ضمناً تو اونجا یه دفعه از 100 تا زن و مرد بیشتر بار مثلا مالی رو یا مسئولیت ها رو مرد میکشه، بعدم تازه مثلا بچه مال مرده. بنابراین ولی اون احکام رو صادر کرده، میخوام بگم که این به این سادگی ها نیست، مثلا پیچیده. اما وقتی اومدی امریکا تو برای خودت یه تصوری کردی که مرد امریکایی وفاداره. کی اینو گفته عزیز؟
یعنی اشتباه من بود.
نه آخه قصه چیز دیگه است عزیز، اون موضوع رو اینقدر مهم نمیبینه. به علاوه برای او مادام که تو هستی که خیلی از اوقات میتونن خیلی ها چنین باشن، با کسی دیگه کاری نداره. وقتی تو نیستی مثل آدم نیستی، اگر تو نیستی با هم غذا بخورید با یکی دیگه غذا میخوری، یا اگر تو غذا درست کنی یه جای دیگه میره غذا رو درست میکنه میخوره. بنابراین اونم به این صورته. بعدم تو به قول خودت میگی با این مدت کوتاه آمدی، 11 ماه آمدی، رفتی با یک کسی داری رومیت شدی، همخونه شدی. خب در اینجا اگر در ایرانم این قاعده رو ما بشکنیم که هر کس دلش خواست با هر کس باشه، کس خیانت نمی کنه، خانه ما با هم اصلا میرن و میان. یعنی این محیط یه نوع به هر حال ارتباط آزاد رو تا حدودی میپذیره که بر مبنای اون تعریف خیانته، ببخشید، اون تعریف خیانته مطرح نمیشه و بعدش هم موضوع اینقدر مهم نیست. و به همین جد که امریکایی خیلی هاشون میتونن بگن من با تو وفادار میمونم اما خیانت هم نمی کنم. ولی تو هم حق نداری، برای که یه قاعده مهمتر وجود داره که بری سراغ تلفن من و اون خط اصلیه، نه خیانت. به دلیل اینکه اینا توی مملکتی بزرگ شدن که ماجرای پرایوسیشون رو دولت هم به هم نریخته جز موارد خاص، نه مانند ایران سیستم حقوقی هم به هم نریخته، و به خاطر این برای اون اینه. همینجاست که تو اومدی توی فرهنگی که متوجه نیستی. یعنی تو اومدی تو امریکا فرض رو بر این گرفتی وقتی که این آدم با منه و میبینم با منه، این ور اون ورم نگاه نمی کنه، کاری هم به کاری کسی نداره، تمام ساعت و روز و شبش هم میدونم، پس با منه. نه، اون وقت با توه تا زمانی که تو هستی کنارش، وقتی نیستی نخواهد بود. وقتی هم که تو برگشتی، چون تو رو به او ترجیح میده، اون میره کنار. بنابراین و اون هم اصلا اون نگاه رو به تو نداره. به همجه هست که یه مردی اگر متوجه رابطه تو بشه با دیگری، ممکنه شهر رو هم به هم بریزه. این آخرش اینه که یه ذره ممکنه بحث بود کمی طور نگه داره، بعدم بره، بعدم یه هفته بعدم یادش بره. بنابراین تو وقتی که وارد اینجا میشی عزیز، قاعده بازی فرق میکنه. یعنی تنیس با پینگ پونگ فرق میکنه. درسته که هر دو تا توپ داره، راکت داره، تور داره، ولی این دوتا بازی رو نباید اشتباه کرد. و به همین جهت است که او انتظار از تو نداشته که بری سراغ اون چیزی که خصوصیه برای او، که براش مهمتر از اینی که زنش یا شوهرش بهش خیانت کنه. یعنی برای او خط اولی که نباید ازش بگذره پرایوسیش، خط دوم مسئله داشتن رابطه یا حالا خیانته. برای ایرانی نه، به ایرانی برای خیانت به خودش اجازه کشتن میده.
بله.
بنابراین تو با اون نگاه به اینجا اومدی، خب معلوم با اون قاعده کار نمی کنه. بنابراین اون حرفش اینه که من مثلا به هم می ریزه، تعجب میکنه که چنین کاری رو کردی. معنای دیگه‌ش هم خیلی ساده است، میگه وقتی این کار کردی خب میریم از اصلا جدا میشه، یعنی یه خواستی جدا میشه. یعنی باز اونه که قبول میکنه این موضوع و ماجرا. حالا اشکال کار یه چیز دیگه هم هست عزیز، اینو لطفا دقت کن. روزی که شما تو زندگیتون به خودتون این اجازه رو میدید که ای بسان دارید که برید دیگری رو چک کنید، باید حاضر باشید هزینه یا نتیجه رو هم یا عواقبش هم بپذیرید. این عواقب برای یه امریکایی اینه که تو وارد حریم خصوصی من شدی و همین کافی است که من نخوام با تو باشم. ولی یه مسئله دیگه است، تو اومدی فهمیدی که این وقتی تو نبودی این کار کرده. تو چرا رفتی دنبال این کار؟ تو رفتی برای که ببینی خبری هست یا نه؟ برای چی این کاری کردی؟ که اگر هست به این نه چه برسی که مدرد نمیخوره. چرا قطع رابطه نکردی؟ پس تو میخوای فقط بدونی خودت رو رنج بدی و او رو رنج بدی. و الا کسی که میره یه چیزی تحقیقی میکنه بر مبنای اون تحقیق عمل میکنه. من اگر متوجه شدم که این میوه گندیده است نمیخورم. نه اینکه بگم میخوام چک کنم ببینم گندیده است یا نه، میخوام ببینم سمی است یا نه، ولی باز بخوام بخورم. خب اشکال کار اونجاست از اینا با هم نمیخونه و اینا اون گرفتاری است که وقتی که تو تازه میای متوجه اولویت ها نیستی. ببین عزیز، تو ایران تو پسر خاله داری، دختر عمو داری، پسر دایی داری. چرا؟ برای که فامیل مهمه، اینا اسم دارن. در امریکا اینا اسم همه کازینن. وقتی تو میگی با کازینم رفتم بیرون، من نمیفهمم ولم پسر بود یا دختر، به خانواده مادری تو مرتبط یا پدری. من میگه با آی واز ویت مای کازین، تو حتی باید خفه شی چون شاید هم جنس اونه. ولی در ایران وقتی تو دختر میگی با پسر خالم رفتم بیرون، پسر خاله، همونجا کار خراب میشه. بنابراین وقتی یه فرهنگی بارهای این چنینی داره، من تو نمیتونیم قواعد رو خیلی راحت با یه تغییری از این ور به اون ور بریم. گفتم پینگ پونگ رو فکر کنیم تنیسه. این ماجرا ماجرای متفاوتی عزیز. حالا الان حرف من به تو اینه که این آقا این کاری کرده، تو با یه همچه آدمی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای تو رابطه باش بمونی یا نه؟ و این رابطه رو میخوای داشته؟
من الان وارد یه چیز شده، یعنی یه جنگ سرد بینمون احساس میکنم و منم دارم تمهیدات خودم رو میچینم. منم دارم مثل خودش عمل میکنم. یعنی این تنها چیزی که نمیتونه منو از فقط اینجوری میتونم خودم آروم کنم که اوکی حالا که تو اینجوریه منم مثل خودت عمل میکنم. منم وقتی که مثلا تو دیر میای خونه منم میتونم کم کم با دوستای پسرم، با همکلاسیای پسرم که فامون هم آمریکاییان، حالا مال کشورهای مختلفن، منم کم کم شروع میکنم باهاشون پارتی رفتن، این منو برافتن. اگه تو فکر میکنی او خیانت نیست و خیانت نکردی به من، خب منم این کارو میکنم.
حالا آخه ببین عزیز، باز رفتی از اون حرفا زدی که آیا این خیانت کردنه برای کی غلطه و برای کی درسته؟ تا الان میدونی داری من چی میگی؟ هر چیز این است که خیانت برای کسی که بهش خیانت میشه بده، برای کسی خیانت میکنه خوبه. اشکال کاری نه. پس بنابراین تو
اون اصلا قبول نمی‌کنی.
عزیز من راجع به اون صحبت نمی‌کنم. من اصلا راجع به اون صحبت، من راجع به تو صحبت میکنم. نه ببین عزیز، ببین تو الان گرفتاری چیه؟ شدی یه کسی با یه دید خاص که خیانت کننده کیفش هم میکنه، خیانت شونده یه کسی که علیهش بوده رنج میبره.
بس.
پس بنابراین چیزی به اسم خیانت بد نیست. مهم این است که تو خیانت میکنی یا به خیانت میشه. وقتی خیانت میکنی باریکالله یه چیزی گرفتی، وقتی خیانت میشه باختی و اینجا بدبختیه. برای که پس معلوم خیانت مفهوم غلط بودن نداره. وقتی من به تو فحش میدم تو من فحش میدی، باید بپذیری هر دوت کار بدی. نمیتونی بگی این ساعت 8 به من فحش داد، من 8 و 3 ثانیه بهش فحش دادم. اینکه من حرف زشت به تو زدم ساعت 8 و تو 3 ثانیه بعد همون فحش رو عیناً راحت به من دادی، هیچ وقت نمیتونی توجیه کنی. تو حرف بد زدی، منم حرف بد زدم. خیلی خوب، من حرف بد زدم برای که کار بدی کردم، تو چرا کار بدی کردی؟ ولی روزی که تو
اینجا یه سواله، اینجا یه مشکلی که بین ما هست. الان من حرف شما رو کاملا قبول دارم که خب من چرا باید مثل اون آدم بشم. خب اما الان حرف این آقا اینه که هایکینگ رفتن یا سویمینگ پول پارتی رفتن اینا خیانت نیست.
Very good.
خب من هم باش.
پس ببین پس
نیست، من هم مثل خودم.
خب پس ببین قاعده اینه، بعدم حالا داستان یه چیز دیگه است. اون چرا داره به تو دروغ میگه؟ برای که باید اونا رو به تو میگفت که من رفتم یا دارم میرم. اونا نگفت، اون از تو پنهان کرد.
آره منم همینو میگم.
پس نه پس سب کن. نه پس بنابراین اون طرف فقط تو بحث میخواد ببره، در عمل اونم قبول داره این کار غلط بوده. ببین عزیز، یه روزی یه بچه 5 ساله میاد خونه تو، بعد میبینه یه دلار اونجا سرم داره میذاره تو جیبش. بچه که دزدی نمیکنه، بچه فرضش بر اینه که پولی که اونجا گذاشت نمیدونم چرا.
الو
من نمیدونم چه شدی، تلفن تو هست من عزیز.
الو
شما میشنوید منو یا نه؟ من نمیدونم چرا برخی از تلفن‌ها یه دفعه قش میکنن. شاید تلفن تو باز پیش عزیز. متاسفانه تلفن اصلا قطع شد. ببینید برخی از اوقات یه پسر 5 ساله، دختر 5 ساله میاد تو خونه شما یه دلار برمی‌داره. وقتی یه دلاری برداشت کنیم بهش گفت دوست. یه بچه یه ذهنیت داره که چیزی که اونجا گذاشتن رو نخواستم و ضمناً منم که اینو میخوام. بعدم اینجا مال کسی نیست. روی میزه. مال کسی نیست، تو جیبش. برای اینکه استدلال او چنینه، ولی وقتی 15 سال شد میدونه نباید اون پولو برداره، برای که نگاه دیگری داره. بنابراین روزی که شما برگشتید گفتید یه کاری بده یا درسته یا غلطه، زمان تعیین کنندش نیست، به دلیل اینکه جواب معنایی نمیده. و الان وقتی بحث درست و غلط مطرح نیست، حرف اینه که هیچ کس نباید شروع کنه به ناسزا گفتن، ولی کسی که جواب میده کار خوبی میکنه. ما اینجا گرفتاریم. اینجاست که نه تنها ماجرای خوب و بد دیگه خوب و بد نیست، برمیگره به اولی بد دومی خوبه و بعد مثلا تمام سیستم رو به هم میدازه. شما مران حرفت به این اینه که تو این کارا رو میکنی، منم میکنم. اولا او دروغ میگه، چرا؟ برای که از تو پنهان کرده. دوم با رفتن تو ناراحت میشه، اون رو خواهی دید. سوم اشکال کار اینه که روابطی از این قبیل که در همون حد رابطه ممکنه نمونه، بعدش میخوای چیکار کنی؟ از همه اینا گذشته شما آمدید به یه تعریف دیگه ای رسیدید. ما دوتا در یه چارچوبی به هم خیانت نمی کنیم، یعنی با کسی مثلا همخوابه نمیشیم، ولی ممکنه باش بیرون بریم، ممکنه بغلش هم بکنیم، ممکنم از حتی ببوسیمش، ولی رابطه جنسی رو در بوسیدن نمیبینیم، بیش از اون میدونیم. اینه که یه آدمی میتونه حتی یه رابطه‌ای که به صورت اینترکورس نیست، یه رابطه کامل جنسی نیست، رابطه جنسی ندونه. درست مثل ماجرای خانم آقای کلینتون که حرفش این بود که من با این خانم رابطه جنسی نداشتم، قصدش اینترکورس بود، ولی بر اساس تعریفی که ما امروز میشناسیم که هر زمان که شما یه ارتباط جنسی با کسی برقرار میکنید و در تحلیل نهایی موجب اون ارگزم یا کلایمکس اون آدم میشه و ارضای اون آدم میشه، رابطه جنسیه. اهم از این که شما قسمتی از بدنتون استفاده کرده باشید یا نکرده باشید. بنابراین شما خودتون رو وارد یه گفتگوی میکنید که تفاوت فرهنگی رو باید بدونید. روزی که یه مرد برمیگرده به شما میگه که این کارای من خیانت به تو نیست، معناش اینه که من اون رو کجا میدونم. اونو میتونید ازش بپرسید کجاست. حالا اگر به شما فقط گفت رابطه جنسی، اونم رابطه جنسی چیه؟ بغل کردن، بوسیدن، لمس کردن، داشتن انواع دیگر ارتباط جسمی و جنسیه یا نیست؟ کجاست تعریف تو؟ پس تو تا اونجا میتونی بری، پس منم تا اونجا میتونم برم. خب این درست مثل این است که شما در ایران ممکنه یه پسر دختر کنار هم نشنن، یه پسر دختر با هم حرف نزنن، یه پسر دختر با هم دست ندن، اما شما همچین چیزی رو تو امریکا نمیدید. در امریکا کسی نشستن دو تا پسر دختر رو سر توی روی نیمکت، گفتگوشون رو با هم، دست دادنشون رو به عنوان رابطه جنسی تلقی نمیکنه. در ایران میکنن. در ایران این رو خارج از حد زن و مردی میدونن. بسیاری از آدم ها من تو کار تراپی دیدم بوسیدن رابطه جنسی نمیدونن. هاک کردن یا بغل کردن که اصلا یه درصد بالای هاک کردن و بغل کردن براشون اصلا یه کار فقط نشوندهندهی که تو رو دیدم و با تو صمیمی و نزدیکم، همین، و میتونیم با هم حرف بزنیم. هیچ ای بس و بهمیش هست که دوتا مرد هم این کار رو میکنن، دوتا زن هم این کار رو میکنن، برای که از نظر اینا این بغل کردن و هاک کردن زمینه جنسی نداره، ولی در بسیاری از فرهنگا داره. یعنی فقط کافیست شما در ایران عکس فلان آدم رو که در یه زن نامحرم رو بغل میکنه داشته باشن، بعدن حکم به این میکنن که اینا رابطه جنسی با هم داشتن. یعنی اینا رابطه ایست که یا رابطه محرمیت رو یا فاصله رو، حالا هرچی اسمشو بخوام بذارن، شکستن. به همینجاست که این موضوع موضوعی است که بر اساس فرهنگ و جامعه فرق میکنه. تعاریف بسیار بسیار متفاوته و من تو کار روان درمانی تراپی بسیار از وقت با این تفاوت‌ها، به ویژه اگر یه طرف ایرانی نبوده، روبرو شدم. ولی حتی میان ایرانیانی که مدت‌ها در اینجا هستن با کسانی که از ایران میان، یه مقدار اینا فرق می‌کنه. به همین جهته که باید مطمئن باشیم نه تنها همدیگر رو می‌فهمیم، همدیگر رو می‌شناسیم، اون چیزی که در چارچوب درست و غلط و خوب و بد و انتظار و توقع خودمون داریم باید مشخص کنیم. در غیر این صورت به راحتی میتونیم مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیریم یا یه توهمات تصوراتی برای خودمون درست کنیم. ولی باید بدونیم که چیکار داریم میکنیم، یعنی قدم بعدی چی است. به همجاست که همیشه گفتم تو روابط نزدیک، روزی که میخواید یه چیزی رو بدونید، باید آماده باشید هزینه‌شو بپردازید. و به همجاست که گفتم میان دو تا آدم برخی از اوقات بهتره که ندونن، نه اینکه چیزی رو که هست و بد و غلط پنهان کنم. مثل روابط گذشته، به ویژه وقتی تأثیری مستقیم تو زندگی الان نداره، شما با دانستنش بیشتر اذیت میشید. همینجاست که من توصیه‌ام این بوده که وقتی با کسی آشنا میشید تو 4-5 دقیقه یه کلیاتی رو بگید، نه اسم بگید، نه محل بگید، نه جا بگید، که بعدا اونا ماجراساز و موضوع ساز باشه، مثلا به خاطر آدمی که یا اصولا با شک زندگی میکنه یا زمینه شک رو ممکنه پیدا کنه. بنابراین یه کلیاتی میگه که خاطر درسته باشه، با توجه به آنچه که در زندگی شما گذشته هنوز اون آدم رو با وجود همه اونا یا اگر همه اطلاعات رو میداشت میپذیرفتید میپذیرید. ولی اگه بخواید وارد جزئیات بشید و از آدمی درباره گذشتش بپرسید، بعدن دونه به دونه این اطلاعات میتونه شما رو آزار بده. وقتی بگید رفتیم به این شهر، اون آدم دیگه نمیخواد بره اون شهر. وقتی گفتید رفتیم هتلش اسمش این بود، دیگه اون آدم اون هتل نمیخواد بیاد. یعنی حتی مواردی از حتی اسم اون آدم گفتم، بعد این آدم میتونه نسبت به اون حس حساسیت پیدا کنه. به همین جاست که اینا موارد بسیار بسیار پیچیده‌ایه، موارد بسیار ظریف و دقیقیه که برخی از اوقات در جوامع به یه مقدار از اونا اصلا اهمیت نمیدن، ولی جوامعی هستن که نسبت به برخی از اونا حساسیت دارن. درست مثل من و شما که ممکنه حالا لیوان آبی بخوریم یا نخوریم، یا نونی بخوریم یا نخوریم، خوردن نخوردنم تأثیر چندانی نداره، ولی یه ذره سم و زهر یا یه دوایی که ضروری است خوردن نخوردنش مسئله مرگ و زندگی. بنجاست که این گونه موارد رو باید مقدار مواظب بود. متأسفم تلفنشون قطع شد ولی به هر حال امیدوارم این توضیحات تا حدودی پاسخ ایشون رو داده باشه. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه،
همراه با شما،
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه نهم اپریل،
چهار بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورام
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدئو، سوپر ارواین، کرام ولی مارکت، بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل فروم.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هالیوود پارک کازینو به مناسبت نوروز و بهار هدیه می‌دهد. جوایز نقدی 100، 200 و 1000 دلاری در مراسم افتر پاری جشن بهار سپرینگ فستیوال در روز شنبه 9 اپریل. شروع افتر پاری ساعت 11:30 شب در هالیوود پارک کازینو پس از جشن نوروزی فروم. برای دریافت کارت شرکت در قرعه کشی به اینفورمیشن دسک میز اطلاعات هالیوود پارک کازینو مستقر در جشن نوروزی فروم در روز شنبه 9 اپریل مراجعه کنید. اهدای جوایز نقدی 100، 200 و 1000 دلاری در افتر پاری جشن نوروزی در هالیوود پارک کازینو. عید شما مبارک.
ستاره بازی کنسرت لس آنجلس بهترین اتفاقات زندگی من بود. برای ادامه این اتفاق قشنگ همه رو دعوت میکنم به اورنج کانتی که بتونیم واقعا یک خاطره تاریخی بسازیم توی تمام لحظات رویاییم.
رضا صادقی شنبه 16 اپریل در سیتی نشنال گروو آنهایم. تهیه دریم تیکت ماستر دات کام و فروشگاه های منتخب ایرانی.
من رضا صادقی عاشقتونم.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم مایلم این نکته رو یادآور بشم که ما جشن 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 7 خارج و در داخل فروم و ساعت 7 تا 7 دقیقه کنسرت ما بسته 6 هنرمند و خواننده خوب و عزیز به رهبری آقای کاظم عالمی برگزار خواهد بود. ضمناً افتر پارتی خواهیم داشت که بعد از اون خواهد بود و مطمئنم بسیاری از دوستان مایلن که اونجا برند و به هر حال شب رو با هم اونجا بگذرانن. به هر حال جشنیست که امیدوارم هرچه زودتر در مورد آمدنش تصمیم بگیرید، برای اینکه ما الان حتی در دفتر رادیو دو کاتگوری از هفتایی که داشتیم یا هشتایی که داشتیم هفتا یا هشتا رو اصلا نداریم. تیکت های 30 دلاری تمام شده و فقط 158 تاش مونده که من باید از فروم بگیرم و تیکت های 60 دلاری هم همکنون دفتر رادیو نداره. بنابراین اگر واقعا مایلی تشریف بیارید لطفاً و حتما زودتر اقدام کنید. ضمناً امیدوارم روز یک شنبه در مراکزی که 13 به در هست بتونیم اونها رو داشته باشیم برای عزیزانی که با این نقاطی که تیکت ها هست اونقدر ها نزدیک نیستن و در ارتباط نیستن. ضمناً یادآور میشم که سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا که از 31 جولای تا 7 آگست از سیاتل واشنگتن هست، البته ظرفیتی زیر 1000 نفر رو خواهیم داشت، ولی تا اول اپریل هست که با این قیمت هاست. از اول اپریل یا روز دوم اپریل به بعد 15% به این قیمت ها اضافه میشه. بنابراین اگر مایلی در این سفر 7 شب و 7 روزه باشید که مطمئنم فوق العاده بهتون خوش خواهد گذشت و اصلا داستان و ماجرای دیگری است آلاسکا، لطفاً با کامرشال تراول 1-800-819-91 حتما تماس بگیرید. ضمناً یادآور میشم اگر در روز 9 اپریل مایل هستید که به هر حال جز گروهی باشید که آزادی رقصیدن رو داشته باشید، محل رقصی در اون قسمت هم کف وجود داره، ولی قسمت هم کف شامل تیکت های 100, 120 و 150 دلاره و الا قسمت بالا به پایین نمیتونن بیان، برای که این دو جا از هم کاملا تفکیک است و مجزا است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
من هستید آقای.
خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام.
سلام. من سوالی که ازتون دارم راجع به پسر 15 سالمه که ماه دیگه 15 سالش میشه و متاسفانه مثل خیلی از پدر مادر دیگه مشکل ما مشکل کامپیوتر و وسایل گیم و بازی و این چیزا. ولی من یه کوچولو براتون توضیح میدم که کلاس نهم الان و درسش خوبه، مخصوصا در ریاضی و ساینسش معلمش چند دفعه از کلاس های از مثلا کلاس ششم پنجم به ما چیز دادن که در بهش تست هوش بدیم و اگه میشه و احتمالاً پاس میکنه و میخواستن که ببینیم اگه میتونه توی یه گفتد پروگرام باشه براش بهتره. و اینکه همیشه کامپلین داشت که کلاس ریاضیش و ساینس و کامپیوترش خیلی بورینگه براش و این باعث میشد که حواسش رو جمع نکنه و مثلا کتاب در میورد سر کلاس مثلا ریاضی کتاب میخوند. حالا اونا به کنار، یه دلیل اصلی که من با شما تماس گرفتم.
نه بذار من یه چیز کوچکی عرض کنم عزیز. اولا بچه ها وقتی بهره هوشی بالایی دارن در حال اگر بشه جای مناسبی باید بهشون گذاشت، ولی تنوع باید به کارشون داد تا اونها رو بالاتر ببریم. دوم این که وقتی کلاس ریاضی بوده کتاب باز می کرده یه مقدار خشم و لجبازیش رو نشون میده و از جانب دیگه تعجب نکنید دوریش از بقیه بچه ها. چون اگر یه بچه حتی سر امتحان ریاضی بدتر با یاد بگیره بچه اون که سر به سر بقیه یه جوری گذاشتن با دیگران در ارتباط بودن، وقتی کتاب میخونه نشوندنده روحیه منزوی او هست و فاصله هست. و چون اشاره به بازی ها کردید، نمیدونم حالا بحث من شما به کجا برسه، ولی میخوام یه چیز خدمتون عرض کنم. اون چیزی که مهمتر از مدرسه و علم و کتاب ورزشه و بنابراین پدر و مادری که قفلت میکنن و در بچه ها تخم علاقمندی به سگدوی رو توی زمین های ورزشی نمیکارن، بچه هاشون آسیب میبینن. به همینجاست که من همیشه عرض کردم بچه های من اگر میگفتن که پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، همیشه پاسخ بسکتبال. از این مهمه بگم امتحان داری. چرا؟ برای اینکه متاسفانه اون چیزی که موجب رشد میشه ورزشه. حتی امروز میدونیم دوتا عاملی که تولید سلول مغزی میکنه بعد از تولد، یکی تجربیات جدید پرهیجان نیو اکسایتینگ اکسپریانس و یکی اسپورت، نه کتاب. یعنی آدم ها با کتاب تولید سلول مغزی نمیکنه. بنابراین از حالا میخوام خدمتتون عرض کنم قصور ما پدر و مادرها در جهت اینکه زمینه رو فراهم نمی‌کنیم برای بازی بچه‌ها. یعنی از نظر من یه بچه بین 6 تا 22 سالگی هفته 15 ساعت باید تو زمین ورزش بدوه، نه اینکه بره. و هرچی ورزش جمعیتر و دست جمعیتر بهتر. و الا هیچ بچه ای رو اهم از باهوش و بیهوش نمیشه نشون تو خونه و ازش خواست که مغز کار نکنه و بدن کار نکنه. وقتی بدن رو نتونه به کار بیانازه میره تو دنیای ذهن و خیال و الان خطرناکترین ماجرای این بازی هاست، به طوری که امروز از نظر علمی اینا ادیکشن و اعتیاد، یعنی هیچ تفاوتی با مواد مخدر نداره. و به همجاز که پدر و مادر باید بدونن یه وظیفه و مسئولیتشون، همونطور که بچه ها رو دور نگه میدارن از تفنگ، از گنگ، از مواد مخدر، با دور نگه دارن از این وسایل، چگونش بر نمیگرده با جنگیدن یا نخریدن یا چیزایی از این قبیل، چگونش بر میگرده با زندگیشون، با دوستا، مثلا بین 6 تا 22 سالگی، با ورزش، با فعالیت‌های اجتماعی، با سفر، با تجربیات مختلف و متفاوت پر کردن. ولی وقتی که ما یه مقداری برای که خاطر خودمون واسطه باشه بچه ها رو تو خونه نگه میداریم و دلمون خوشه که کنار ما هستن، خطر اینو داره که به خیال و بعدن به این بازی ها بپردازن. نمیدونم اصلا موضوع شما این است یا نه، ولی میخوام به شما بگم اشکال کار اونجاست عزیز. چون بچه وقتی لخت شد واقعا لخت میشه و از پا در میاد. میفرمایید.
من با شما موافقم و میدونم که خب تا یه حدی من تازه با برنامه شما آشنا شدم و گوش کردم که سخنانتون در مورد، ولی برای ما همیشه چون پسر من یه خواهر از خواهر کوچکتر از خودشم داره تقریبا 17 ماه و ما همیشه اینا رو حالا چون خیلی وقتا سناشون میخورد توی یه تیم یا حالا جایی که میبردیمشون، بعد پسر من همیشه با چیز بوده، با زور و فشار و اینا بوده. مثلا تا یه مدتی نگهش می‌داشتیم، مثلا از فوتبال شروع کردیم، بسکتبال رو بردیم و مثلا دخترم میرفت، ولی خب پسرم شروع میکرد کامپلین کردن و بعد از مثلا 3 هفته دیگه تازه نمیشد.
ببینید عزیز، نه بذارید ببینید، باز مثلا است در انسان انگیزه به ورزش چون نوعی بازیست هست، ما احتیاج نداره کاری کنیم. دو تا کار باید کنیم. شما یکی باید میبردیمش تو مسابقات ورزشی که اون جمع رو ببینه، و دوم باید یه کوچ براش میگرفتی که این بچه رو قوی و نیرومند میکرد، به طوری که وقتی میرفت بازی میکرد مثل بچه ها یا بهتر از بچه ها میبود. اون تنها راهشه. ولی وقتی یه بچه بره مثلا یه مقدار از اشتباه و شکست بترسه، یکی همی هم رویایی باشه، بعدم با به هر حال شرایطی باشه که شما بهش اشاره فرمودید، من نگرانیم اینه که اون کار لازم صورت نگرفته، شما خواستید ببریدش و اونم نخواسته، مثل آدمی که بخواد بچهش درس بخونه و نخونه، خیلی کاری نمیشه براش کرد. توی این مورد هم همین عزیز، یعنی بچه ها اگر ببینن اونجا میدرخشن میرن، ولی اگر ببینه میره اونجا تازه مباحث خنده دیگران میشه، از بقیه عقب تره، یا او رو به بازی نمیگیرن یا جدی نمیگیرنش، اونجا خطرناکه. یعنی میخوام بگم به صرف کوشش ما متاسفانه عزیز خیلی از وقت کافی نیست، یعنی باید بذاریم اون کار انجام بشه. یعنی شما من میگفتین من سر کار نرفتم، پدرش سر کار نرفت، یه هزینه سنگینی کردیم بردیمش شهر دیگه برای که درگیری بازی بشه، من با این خیلی موافق ترم تا اینکه 2000 بار بهش بگیم مثلا بیا ببریم پول بدیم توی تیم ثبت نامت کنیم برو خیلی برات خوبه یا هر چیزی از این قبیل. چون باز جمله‌مون تکرار میکنم، مهم اینه که پدر مادر اهمیت ورزش رو برای سلامتی روانی بچه فهم، اصلا سلامتی فیزیکی مسئله من نیست، سلامت روانی بچه فهم میفرمودید.
و الان در این سنی که هست، حالا ما آخرش بعد از اونا رسیدیم به ورزش واتر پولو که مثل والیبال آبیه و تینیه، و چون شنا رو خیلی دوست داشت اونو تونستیم ادامه بدیم و خودش هم موافق بود و الان 4 ساله که داره اونو میره، ولی از 2 سال پیش همونم داره دیگه به زور داره میره. یعنی اگه یه کوچولو با خودش باشه دیگه که مثلا اگه بهش بگیم که مثلا نمیخواد بری دیگه اونم نمیخواد بره و این الان نگرانی منه. و حتی اگه یعنی به اونجای رسیدیم که هیچ لذتی هم از اون نمیبره، یعنی هیچ کانکشنی با تیم میتش نداره با بچه های دیگه و اونم دیگه اصلا دوست نداره، فقط میره برای این که میدونه خب اگه اینو نره بعد یه چیز دیگه رو انتخاب کنه. و همین
من نمیخوام بگم، من نمیخوام حرف بدی بزنم، ولی شما بدجوری دارید خودتون رو در حقیقت به محکومیت میرسونید عزیز. به فرمولی تازه با من آشنا شد. ببینید عزیز، هیچ پدر و مادری نباید به بچه‌تا بگن این کارو بکن یا نه. اصلا فرماندهی و فرمان برداری کار نمی. پسر شما تا زمانی که به دلایلی از تنبیه شما بترسه یا محتاج تشویق شما باشه این کارو میکنه، یه سال دیگه اونم نخواهد. معناش این نیست که با تا آخر اون بکنه، ولی معناش هست که این کار نمیکنه. بله چرا من بچه‌مو بفرستم یه جایی که از ورزش رنج میبره؟ مهم چرایی مسئله است. یعنی آیا درست مثل بانوی ارجمند قبلی من با یه بچه لخته، یه با بچه در حقیقت گیر گرفتاری که در ته وجودش احساس خوبی راجع به خودش نداره و شرم و خجالت از یه طرف و وحشت از دیگران او رو به انزوا کشونده رو به رو هستم یا نه؟ اصلا یه دلیل دیگه عزیز که ورزش مهمه ماجرای برد و باخت ورزشه که آدم تو زندگیش میبازه ششکالی هم نره، و دوم ارتباطیست که ما با هم علیه گروه دیگری هستیم. ولی وقتی که بچه اون ارتباط و با بچه های هم تیمش نداشته باشه، در حقیقت خالی میاد و خالی میره. یعنی میخوام به شما بگم یه علائم و نشانه‌ای از گرفتاری بوده و هست و اونجاست که موضوع و مسئله شماست. یعنی به نظر من با توجه به آنچه که اشاره کردید که معلومه پدر و مادری هستید یا شما به عنوان مادر که مواظب و مراقب بچه هستید، اون کافی نیست عزیز. برای که اگر میشد خدا با 124,000 تا پیغمبر روزای دنیا رو درست کرده، کتابم نوشته، معجزه‌ام کرده، فرقی نکرده اوضاع، یه دونه آدم حسابی هم ازش در نیومده. این کار نمیکنه عزیز. شما به من باید بتونید بفرمایید که چرا فکر میکنید فرزندتون اشتیاقی به ورزش یا فعالیت بدنی یا بودن با دوستاش نداره. یعنی اون چرایی آیا براتون مشخصه؟
خب من اونو مطمئن نیستم، برای اینکه در سن خیلی پایین مثلا دوستاش که خب دوستاش می اومدن، مثلا دو سه نفر بودن بازی میکردن، ولی اون از اون جمع راضی بود، ولی لزوما خودش درگیر نبود، خودش بازی خودش رو میکرد، خیلی درگیر کاری که خودش میکرد داشت میشد.
ببینید عزیز دل، ببخشید من شما رو همینجوری قطع کنم. ببینید چون حرفاتون خیلی مهم. ببینید اسم این هست در خودماندگی، اسم این هست آتیزم. من نمیگم بچه شما آتیزم داره، ولی یعنی چی بچه که کنار دیگران ولی بازی خودشو میکنه؟ بچه ها بین 16 تا 18 ماهگی پرالر پلی دارن، 16 تا 18 ماهگی بعدش ندارن. یعنی کنار دیگران بودن کار خودشونو بکنن فقط تو بچه های آتیستیک پیدا میشه. یا پدر و مادری که متوجه نیستن که موضوع اصلی و اساسی این ارتباط و رابطه است. اصلا من شما با رابطه تعریف میشه، من شما با ارتباط رشد میکنیم، یعنی relationship and communication. وقتی relationship و communication نیست مسئله داریم، برای که ما اصلا چرا انسانیم؟ به خاطر رابطه. به همجاز که انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. یعنی من مجبورم این خدمت رو ارز کنم، با نوع حرفایی که میزنید شما دلتون مخواست فرزندتون صحیح و سالم و خوب باشه، و به همین جهت هست که با بکن و نکن و قید و بند ها بوده و متوجه اشکالات نبودید، مادام که به شما امنیت و آرامش خاطر میداده که فرزند من کار بدی نمی کنه و در خطر نیست. در حالی که مهم نیست که بچه ها کار بد نکنن، مهم اینه که کار خوب هم بکنن. برای که تازه روزی که بچه های ما کار بدی نکردن میشن بیکاره، روزی که بچه ها کار بدی نکردن میشن بیکاره. بچه ها باید کار خوب بکنن تا همه کاری بشن، و این اون تفاوتی است که من تو ذهنیت شما و خودم میبینم. به همجاست که بگذارید، چون من شما رو به گونه‌ای باهاتون برخورد کردم که خیلی فرصتی برای بیان مطلبتون نبود، ولی چون موضوعتون مهم بود و خیلی از پدر و مادرها گیر و گرفتارش هستن، لازم بود این صحبت بکنم. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی می‌رساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت، اینرول ایجنت، تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
در ادامه صحبت ها، همین که شما میگین، من موافقم و به نظرم میاد اینجوری که پیش بریم، من سرم شاید کارش فقط این باشه که خب بره مدرسه، بیاد خونه باشه، دوباره بره مدرسه، بیاد کاراش هم انجام بده، ولی در واقع همین، و من از این نگرانم و برای همین مزاحم شما شدم ببینم حالا الان در این موقع من چیکار میتونم.
ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم اگر به من بگن فقط تو 5 ثانیه وقت داری، مهمترین حرف پرورش و تعلیم تربیت رو بگو، پس حرف من با شخصه دوست خوب برای بچه ها بخر. یعنی شما من بگید بزرگترین عامل سلامت بچه ها چیه بعد از 6 سالگی؟ بعد دوسته. و شما اونجا خالی بودید عزیز، معلومه. حتی از نوع گفتگوی همطور که فرمودید، شما فکر کردید اگر بچه درس بخونه کافیه؟ اصلا کافی نیست. یعنی مهمترین مسئله اینه که بذار جمله رو اینجوری بگم، من بچه‌ام بزرگ شدن، درست؟ من به جرئت میتونم بگم از 52 هفته در سال حتماً 50 هفتهش، حتماً 50 شنبه و یک شنبه تمام مدت با اینا بودن. یعنی از صبحی که بیدار میشن تا شبی که خوابشون میبره. و بعدم تو زمین ورزش. یعنی اگر کسی می‌خواست من رو ببینه حتما باید میومد پارک، ما تو خونه نبود. برای که این موضوع بازی کردن و این درگیر شدن در زندگی و با طبیعت و با آنچه که ارتباط انسانی موضوع مهمیه، و به همین جهت است که روزی که ما میخوایم یه محیط آرامی داشته باشیم و خودمون با خودمون باشیم، اون موقع است که گرفتاری ها به وجود میاد. و اونجا به نظر من موضوع مسئله شما بوده و الانم راهش در حقیقت گشودن یه همچی دریست به هر طریقی که ممکنه. و به همین جهت که او حالا درگیر ورزش کردنش الان کار سختیه ولی هنوز شدنیه. و دوم مسئله دوستاشه، یعنی دوستایی که او را ببرن و به خاطر دوستا برن. اینکه چگونه میتونید همچین محیط و شرایطی رو فراهم کنید من نمیدونم. به همجاست که بودن توصیه من این است که شما لطف کنید سیدی 13 تا 19 سالگی من رو یا دیویدیش رو بگیرید بشنوید یا ببینید. حداقل یه حرفایی تو این زمینه زده میشه، برای که چیزهای دیگه هم مطرحه، ولی قبلش هم خراب بوده عزیز. یعنی شما بر یه اساسی عمل کردی که ای بسا مبتنی بر کمی نگرانی و وسواس شما خواستید بچه ها رو خوب تربیت کنی و در نتیجه این کار رو تماما به عهده خودتون گرفتی و با یه همچی چیزی بچه ها از پا در میان، برای که این یه موجودیست که قرار پر پرواز پیدا کنه و پرواز کنه. قرار نیست که ما پراشو بکنیم کنار خودمون بگذاریمش و در اون خوش باشه که جایی نمیره و با خطر و ضرر روبرو نمیشه. اصلا یه دلیل ورزش درگیری اون هست، یعنی یه چالشیست که اون میبینه که با زمان کار داره و فقط 5 ثانیه به آخر بازیه و مساویان و باید این بازی رو ببرن. یعنی اون نکات مربوط به ورزش و اسپورته که عرض کردم اون نقش اصلی و اساسی رو داره. و بعدم شبکه دوستان، یعنی ما بدون دوست اصلا امکان نداره انسان بشیم، ما بدون رابطه که اصلا معنا پیدا کنیم. شما یه بچه رو به این دنیا بیارید یه جوری حفظش کنید که نمیره، اون اصلا شباهتی به بچه انسان در 2 سالگی یا 12 سالگی یا 22 سالگی اصلا هیچ شباهتی به انسان نداره، به مراتب به میمون نزدیکتره. و اینو بر اساس بچه هایی که پیدا کردن که در ارتباط با انسان کم بودن کاملا دیدن. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اینه که ذهنیتتون رو به سمت مهمونی و رفت و آمد و بچه ها و جوون ها و قبول حتی ضرر و خطرها چرسه به هزینه بکنید. در غیر این صورت مسئله خواهید داشت عزیز.
بله، این نکته رو که میگین ما الان چند وقت دنبالش هستیم، ولی متاسفانه الان وقتی خودش قبول نمیکنه اون وقت من یعنی خیلی دشوار میشه.
نه ببینید عزیز، نه من مطمئنم که قبول نمیکنه،
من تحمیل میکنین یا من نمیخوام، تو داری زور میگی به من.
نه حرف بارک
ندارم برم.
نه ببینید عزیز، آخه شما اون گفتگوها اینه، حرف عبارت از دست که پسرم ماجرا این است که تو از این طریقه که سالم میشه، ما تو ارتباط معنی پیدا میکنی، تو بیا دوست پیدا کن، بیا برو با اینا شطرنج بازی کن، نمیخوای بری فوتبال، نمیخوای بری بسکتبال، شطرنج، بیا با اینا با 4 تا دوست من پول بینم 4 تا بری سینما، بعد اول یه جا غذا بخوری، بعد بری سینما، بعد بری بستنی بخوری، بعد بیت خونه.
آقای دکتر، حالا میونه کلمتون، من الان چند وقته که هر وقتی که نزدیک به ویکند میشین من اینو خیلی میشینم باهاش صحبت میکنم که من میبرم شما رو اینجا، این کارو میکنم، یک دوستاتو بگو. بعد از گفت حرف زدنش میفهمم که خب دوست نداره یکی باشه، چون فکر میکنه خیلی سخته که بخواد، فکر میکنه خب بعد اون بعد اون آدمو اینترتین کنه، صحبت کنه باش. میگم خیلی خب دوتا رو بگو، اینجوری خیلی راحت تره، بالاخره یکی اون این یکی حرف میزنه اون یکی حرف میزنه، تو زیاد سختت نمیشه. بعد به همونم که میرسیم چیزی نمیگه، ولی دوباره یه بهانه فرداش میاد میگه که نخواد دوباره همون کارو بکنه و من اینجا سخت گیر کردم.
ببینید عزیز، شما اولا باید نگاه کنید به سابقه خانوادگی در جهت افسردگی و یا استرس. دوم نگاه کنید به اختلالات شخصیتی، چون ببینید بچه ها به دلیل آسیبا میتونن اوایدن پرسونال دیسوردر داشته باشن، شخصیت دوری‌گزین یا اسکیزو پرسونال دیسوردر، شخصیت منزوی، چون اینا مسائل جدیه. یعنی شما به این نگاه نکنید که رفتار نامناسبی داره یا خیلی خوب نیست یا به این چیزا علاقه نداره. نه، از نظر من برخی از اینا بیماریه یا اختلال شخصیتیه، یعنی به عنوان بیمار یا گرفتار بهش نگاه کنی. بالا فرق کن تا کجا؟ تا اونجا که من میرم دکتر، دکتر من میگه نباید آب بخوری یا باید نمک نخوری یا نباید نمک بخوری. به همین سادگی. شما هم یه زمانی ممکنه حتی محکم بیستید، حرف شما عبارت از این است که ما میخواییم تو درگیر بشی، حتی این نمیتونی این وسائل رو نمیتونی داشته باشی. نمیخوام بگم از طریق تنبیهش و تهدیدش، حرف این است که عزیز من، تو اگر بچت داره آشغال میخوره چی میکنی؟ تو اگر بچت داره مواد مخدر مصرف میکنه، این بازی ها دقیقا ماده بهش میتونید مطلب بشوید، حتی توی اون چیزی که به قول معروف کتاب روانشناسیه و یا دیاگنوزه، کاملا میتونه نگاه کنی که آقا اصلا اومده جز ردیف بیماری ها. من این فهم میگیرم اشتم صبح تا غروب گیم بازی کنم، فرقی نمیکنه. ادیکشن، ما با ادیکشن رو به رو هستیم عزیز. بنابراین بگذاریم از این که چه آسیبایی میزنه، از چشم گرفته تا بدن گرفته تا ماهیچه های گرفته تا ترکیب بدن گرفته تا ستون فقرات گرفته. یعنی اینا چیزایی نیست که من و شما فکر کنیم میشه ازش گذشت. یعنی اگر الان به شما میگفتن پسر شما چاقو هم داره میره تو خیابون، شما یه فکری برش میکردید. یه کمی من میخوام، چون عرض کردم از آغاز متوجه نگاه شما شدم، اون نگاه رو باش کاملا آشنا هستم عزیز، و این دورانش به سر آمده. من پسر بزرگم دو دفعه چشماش رو مثلا تو مسابقات و اینا پاره من دیدم، دو دفعه دندونش تو دستش بود. مهم این بود که درگیر بشم، نه اینکه من بخوام یه کاری بکنم که بچه‌م زخم نشه یا آسیب نگه. ببینه، نه چیز خوبیه، ولی قرار نیست که از ترس اون بخوایم اینا رو تو زرورق بار بیاریم و یا دل اون خوش باشه که کتاب میخونه. به همین جهت است که یه نگاه دیگه است. شاید موارد دیگه‌ای باشه، شاید فرض کنید یه روانشناس آقا که جوونم باشه بتونه کاملا به پسرتون کمک کنه، برای که این وضعیت در آخر کار به ضررتون تموم میشه. حتی درسته که من همین جوری گفتم و به احتمال 95 درصدم نیست، ولی گرایش های آتیستیک در بچه تو میتونه باشه، اسپرگر باشه، میتونه درسش خوب باشه، ولی این نشوندنده یه اختلال مغزیه. اصلا نمیخوام بگم چنینه، تکرار میکنم، ولی بر اساس حرف
آقای دکتر، ما چند سال پیش هم به خاطر همین یک استراب و نگرانی کوچیکی هم که داشت، ما اونو پیش هم دکتر خصوصی بردیم، هم توی اینجا بیمارستان کودکان قسم بخش روانشناسی، حتی 3 سال زیر نظر بود، ولی گفتن خیلی خفیفه و
خیلی خفیف چیه؟
به دارو درمان نداره.
چه چیزی خفیفه؟ ببخشید خفیف چیه؟
مسئله استراب و نگرانیشون یا
نه ولی تشخیص رشن. نه چه چیزی گفتن چه چیزی خفیفش رو داره؟
من بهشون گفتم میشه تست کنید که ببینیم اگه دیپرشن یا انزایدی دارن، چون خب بچه خوشحالی نبود مخصوصا چند سال پیش، و تستی که انجام دادم به من گفتن که در حدی نیست که بخواد دارو درمانی بشه، فقط به خاطر اینه که خیلی داره خیلی متوجه این گیم و این چیزا هست. بعد گیم هم نیست آقای دکتر، مشکل ما این بود که مسئله فقط نبود که گیم بازی میخواد بکنه، تمام چیزایی که دوست داشت، علاقایی که داشت، مثلا برنامه کامپیوتر پروگرامینگ میکنه، کلابایی که میره ربات کلابن، یعنی هر زمینه‌ای که علاقه نشون میده سر و کارش با کامپیوتره. بعد همین باعث شده که خب با جمع هم نباشه زیاد. بعد اونا میگفتن خب این چون علاقه‌اش اینه باعث شده که اینجوری باشه، وگرنه در حدی نیست که بخواد زیر نظر باشه یا بخواد دارو درمان.
نه نه نه، من متوجه هستم عزیز، ولی ببینید همطور که موفقیت با اولین قدم شروع میشه، انحراف هم با اولین قدم شروع میشه. نه من موافق نیستم، برای اون حرف شما رو نباید خاطرتون آسوده کنه، چون افسردگی چیزی نیست که اگر هست هست، اگر نیست نیست. افسردگی یا اضطراب چیزیست که میتونه 10 برابر بشه. یعنی اون رو به اون نمیتونی دل خوش کنی. برای همینقدر که به من فرمودی سه سال یه جوری زیر نظر بوده، یعنی دو دلیایی وجود داشته. شما فرزندتون در اون در حقیقت مرز قرار داشته که اینور اونور بوده، دلایلی برای بود و نبودش بوده. پس درست بسه، یعنی ببینید اون چیزی رو مشخص نمیکنه. من فقط عرضم اینه که موضوع رو جدی‌تر بگیری. چرا گفتم به عنوان گرفتاری یا بیماری بهش نگاه کنید. اینجوری که شاید یه ذره فرق میکنه و تو خوب خوب نشم راهش نکنید. اینکه این کار زمان میخواد حتما، اینکه کار شما شاد نباشه حتما، ولی باید با یه مقدار آدم آگاه صحبت کنید. میشه به راهش آورد. من چون با جوونا بسیار کار کردم، بعضیشون میومدن روز اول حاضر نبودن با من حتی حرف بزنن، ولی بعدن حتی بدون موافقت پدر مادرشون تلفن کردم من میخوام بیام تو رو ببینم. مهم اینه که اون دوست رو پیدا کنه. بنابراین یه رابطه‌ای رو پیدا کنین، ببین چه میکنید و به هر حال جدی بگیریدش. ولی من به آخر وقت هم استوری خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. بعد آقای دکتر شما خیلی کوچیک، شما میگین اگه دیدنش و بازم به من میگن که نه مراقبت نمیخواد، یا میگین من باید حتما این
کارو
بکنم.
عزیزم من اگر یه کسی بچه‌مش رو نمراتش معدلش 30 هست، میگن که ایوا ایرادی نداره، ولی معدل 30 که معدل قابل قبولی نیست عزیز. بدونید اشکال نرید اونجا. یعنی فرض رو برای نگید بحث بیماری یا غیر بیماری، برو به ما نمیریم پرو روانشناس برای بیماری. من اسم اینو گذاشتم حمام روانی. فرضاً شما احتیاج به داری با یه کسی 2 سال 3 سال کار بکنی بدون که هیچ بیماری داشته باشه. من شما دستورتون رو میشوریم بدونی که مریض باشیم. آخه نظافت بیماری نیست. فرزن شما این راه رو که نمیتونه بره. ببینید شما با این راحت ترید که بگید به نظر میرسه چیزی نیست. من اصلا نیستم عزیز. برای که ببینید میدونی داستان چیه؟
نه راحت نیستم منم.
خب آخه شما میگید اگر اونا گفتن نه، گفت نه من که اصلا وقتی گفتن نه خب نه نیست، مریضی نیست، ولی اشکال که هست.